بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. بحث ما پیرامون شفاعت به اینجا رسید که در صدد بودیم بیان کنیم حقیقت شفاعت چیست. دو معنا را عرض کردیم، نوبت به معنای سوم رسید. منتها چون فاصله شد جمعه را، اون دو معنا را اجمالا عرض بکنم تا به معنای سوم برسیم. معنای اول در حقیقت شفاعت این بود که آیان فرمودند مراد از شفاعت تأثیرگذاری علتهای تکوینی در نظام خلقت. ما یه نظام تکوین داریم، یه نظام تألیف داریم. تکوین جهان خلقت است، دست نخورده بکر، اینش میگن نظام تکوین. اما نظام تألیفی چیه؟ مصنوعاتی است که انسان خلق میکنه، اون چیزایی که مخترعات انسانه. لذا اون چی که در نظام خلقت به صورت بکر تأثیر گذاره میشه علت تکوینی، اون چیزی که در نظام مصنوعی یعنی اون چیزی که انسان در واقع ابداعش کرده تأثیر میذاره میشه نظام تألیفی و علل تألیفی. حالا شفاعت چیه؟ میگن شفاعت تأثیر گذاری علل تکوینی در پدیده ها، اون هم به اذن خداوند. این علل تکوینی میشن شفیع، خداوند که اذن دهد میشد شفاعت. هر پدیده برای اینکه تحقق پیدا کنه یه علت میخواد، اون علت واسطه میشه، اذنش رو خدا میده، میشه شفاعت. یکی از مصادیق این نظام مسئله شفاعت مورد نظر ماست، یکی از مصادیقشه. پس چون هر پدیده در نظام خلقت یه علتی داره، هم برای وجودش، هم برای تأثیرش، هم برای بقایش، ولی تأثیرگذاری اون علت منوط به اذن خداست، اذن خدا که صادر شد میشه شفاعت. وقتی یکی از مصادیق میشه شفاعت مورد نظر ما. بر اساس این معنا ما یه آیه در قرآن داریم که در واقع شفاعت رو به این معنا میگیره. سوره مبارکه یونس آیه 3: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. خداوند تمام نظام خلقت آسمان و زمین رو تو 6 دوره خلق کرد. حالا ایام مراد روز است یا دوره؟ در 6 دوره، تو 6 تا 24 ساعت خلق کرد. مراد از اون یوم چیز دوره بهترین معناست. في ستة ايام، در 6 دوره خلق کرد. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش قدرت مستولی شد. یدبر الامر، تدبیر امور رو به عهده گرفت. ما من شفیع الا من بعد اذنه، و این تدبیر امر به دست اوست و دیگران فقط به اذن او تدبیر میکنن و ما شفاعت رو همون تدبیر امور به دست خداوند میدانیم. یکی از مصادیقش میشه همین شفاعتی که اولیاء الهی به درگاه خداوند رو میدازن و باعث نجات گناهکاران میشن. معنای دوم گفتن مراد از شفاعت شفاعت رهبری است. شما میگید در قیامت انسانهای گناهکار نجات پیدا میکنن، خب این به خاطر اینه که در دنیا به شفاعت قرآن یعنی به تعالیم قرآن دل میسپارن، به شفاعت انبیا یعنی به تعالیم و رهبری انبیا دل میسپارن. خب هر کسی که به تعالیم انبیا دل سپرد، به قرآن دل سپرد و رهبری اونها رو برای خودش انتخاب کرد، خب از نجات، از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. خداوند ما همین معنی رو پیدا انا هدیناه السبیل، ما راه رو بهتون نشون دادیم، راه قرآنه، راه امیرالمومنینه، راه پیامبر عظیم الشان اسلامه. اما شاکرم و اما کفورا، اگه پیروی کردی و شکرگزار بودی خب میری تو بهشت و الا تو جهنم. پس معنای دوم معنای رهبری است، شفاعت به معنای رهبری اولیاء خدا. اما معنای سوم که مورد بحث ماست و دقیق ترین معنا هم هست، اصلا اصل بحث شفاعت هم همین معنا هست. برای اثبات این معنا باید تا اونجور که من استقصار کردم 5 مقدمه را ذکر کنم تا تا بعد اون معنا حاصل بشه. مقدمه اول، مقدمه اول این است که باید بدانید خداوند کریم دارای یک رحمت وسیع هست. رحمت خدا وسیعه. خود خداوند در قرآن خودش رو اینطور معرفی میکند: ان ربک واسع المغفره، سوره مبارکه نجم آیه 32. خدای تو مغفرتش خیلی وسیعه. مغفرت هم شؤون رحمت، رحمتش خیلی وسیعه. در جای دیگر می‌فرماید کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش ابراز رحمت رو واجب کرده، واجب کرده، نه اینکه بهتر است که رحمت داشته باشه، نه، خداوند وجوباً رحمت دارد. در جای دیگر می‌فرماید سبقت رحمته غضبه، خدا اون موجودی است که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته یعنی چی؟ غضب خداوند مظهرش آتش جهنمه، اما خود این جهنم هم یک فردی از افراد رحمت خداونده. این که یه انسانی باید به مجازات برسه، در اثر اون مجازات سیر تکاملیش رو طی بکنه، خب این رحمت خداست دیگه. بنابراین رحمت خدا باعث شده است که قانونی به نام جهنم رو در واقع خلق بکنن. پس رحمت خداوند سبقت بر غضب خداوند گرفته. قرآن کریم می‌فرماید، در تتبع در قرآن کریم به این معنا می‌رسیم که واژه رحمت در حدود 170 مرتبه در قرآن تکرار شده. 114 مرتبهش در ضمن آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و 56 مرتبهش در آیات دیگه است. در مقابل 23 مرتبه از واژه غضب استفاده کرده از خدا، درصد 170 به 26 مرتبه. اولین کلامی را که زیر این گنبد خضرا، حالا خدا که زیر این گنبد نیست، در نظام خلقت خداوند صحبت کرده است واژه رحمته. خدا از رحمتش اول استفاده کرده. این در ضمن یک حدیث، حدیث می‌فرماید ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحهی و صار بشرا، زمانی که حضرت آدم رو خلق کرد از روح خودش در او دمید، آنچنان او را تصویه کرد و نقاشی کرد که به صورت بشر در آمد، یعنی موجود یه سر و دو گوش و دو پا و دو دست. فعندما استوا جالسن اتسا، جناب آدم از اون حالت اومد بنشینه، عطسه کرد. فالهم ان قال الحمد لله رب العالمین، بهش وحی شد حالا که عطسه کردی بگو الحمد لله رب العالمین. حالا اگر شما عطسه بکنید و وعدش بفرمایید الحمد لله رب العالمین، اون الهام و وحی حضرت آدم علیه السلام، خدا و حضرت آدم الهام کرد، یعنی وحی کرد که خب بگو الحمدلله رب العالمین. ایشان که گفتن الحمدلله رب العالمین، فقال الله یرحمک الله یا آدم، اون موقع وحی کرد، الهام کرد، از درون متوجه این معنا شد که باید بگه الحمدلله. وقتی الحمدلله رو گفت، خداوند بهش فرمود یرحمک الله، خداوند تو را رحمت کند. اولین واژه‌ای را که خداوند با پیغمبرش گفتگو کرده از واژه رحمت است، و این رحمت وسیع است. اگر نمی بود خدا خودش اینجور معرفی نمی کرد ان ربک ذو مغفرة واسعة. اگر رحمتش وسیع نبود هرگز خودش اینطور معرفی نمی کرد. پس وقتی معرفی کرد، چون دروغ که نمیگه، خدا صادق مصدق، اول خداست و بعد پیامبر عظیم الشان. این مقدمه اول که خداوند دارای رحمت وسیع است. مقدمه دوم، همه گناهان قابلیت از برای بخشودگی رو دارن. ما من گناهن که اتفاق بیفته و بخشیده نشه، منتها عامل خودش رو میخواد. حالا این آیه رو گوش کنید ببینید چقدر خدا رحمت داره، ولی ما بخوایم در مقدمه دوم استفاده کنیم ازش، و این مقدمه دوم اینه که بگیم همه گناه‌ها قابلیت بخشش رو دارن. سوره مبارکه نساء آیه 116 خیلی عجیبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. آقا خدا گناه شرک رو نمیپذیره، نمیبخشه. هر کسی مشرک شد گناهش رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر از شرک هر کی، من یشا، هر کی هر گناهی رو انجام بده خدا میبخش. پس شرک را نمیبخشند و غیر از شرک همه گناه ها رو میبخش. نکته ای که در این آیه وجود دارد این است که خداوند بفرماید که شرک بخشیده نمیشه و سایر گناهان بخشیده میشه. این مسئله توبه رو نمیخواد بگه. هر گناهی ولو شرک اگر نسبت بهش توبه بشه خدا میبخشه. پس آیه محتش با حتی توبه نیست. بدون توبه اگر کسی از دار دنیا رفت، اگر مشرک از دار دنیا رفت بخشیده نمیشه، ولی هر گناه دیگری رو داشته باشه بخشیده میشه. اما نکته دومی که هست اینه، آقا ما اگر خدای نکرده از دنیا به گناه شرک نرفتیم که انشالله نریم، حالا بقیه گناه ها رو داشتیم، پس میگیم این آیه میگه که بخشیده میشه دیگه. بخشیده میشود نه اینکه ما رفتیم اونجا خدا میگه خیلی خب تو مشرک نیستی، خیلی خب ما اونا رو خط بزنی برو تو بهش. نه، آیه قابلیت بخشش رو اعلام میکند. یعنی همه گناه ها ولو بدون توبه اگر شرک نباشد قابلیت این معنا رو داره که بخشیده بشه. این پاسخ به یه عده‌ای است که ما خواهیم گفت. یه عده قائلن که گناه اصلا بخشیده نمیشه، هر کی گناهکار بود و از دار دنیا رفت دیگه باید بره تو جهنم، هیچ راهی براش وجود نداره اگه توبه نکرده بود. حالا غرض این است که قرآن کریم در این آیه بفرماید همه گناه‌ها بدون توبه غیر از شرک قابلیت بخشش رو داره. این خیلی مسئله مهمیه و من فکر میکنم نهایت رحمت خداوند نسبت به خلقشه. مطابق ببینیم مجرای ابراز این رحمت کجاست، از کجا این رحمت در واقع به ما میرسد. فیضیاب و مستفیض این عرض به حضورتون رحمت الهی میشه. مقدمه سوم برای تبیین حقیقت معنای شفاعت این است که دعای پیامبرها در حق دیگران مستجاب بشه. این مسلم است که اگر پیغمبری دعا بکند در حق دیگران مستجاب بشه. من به دو نمونش اشاره میکنم. داستان حضرت یوسف علیه السلام رو همتون میدانید که برادرها چه بلایی به واسطه اون چه که سر حضرت یوسف آوردن سر حضرت یعقوب آوردن. آخه اینجا دو تا پیغمبر اذیت کردن، هم جناب یوسف علیه السلام و هم جناب یعقوب علیه السلام. اما آخرش متنبه شدن، فهمیدن اشتباه کردن، بیدار شدن، آمدن خدمت پدر یعنی حضرت یعقوب یعنی پیغمبر خدا، عرض کردن یا ابانا استغفر لنا، برای ما طلب مغفرت کن، استغفر لنا ذنوبنا، برای گناهان ما طلب مغفرت کن، انا کنا خاطئین، ما خطاکار بودیم، ما در غفلت بودیم. سوره مبارکه یوسف آیه 97. بچه ها بعد از اون همه اذیت آمدن خدمت پدر، یا ابانا استغفر لذنوبنا، برای گناهان ما توبه کن، در واقع طلب مغفرت کن. پدر هم گفت چشم، صوفه استغفر لکم، من به زودی براتون طلب مغفرت میکنم، به زودی، و وقتی طلب مغفرت کردم ربی انه هو الغفور الرحیم، شما خدای منو بخشنده و مهربان میابید. وقتی من طلب مغفرت میکنم خدای من رو بخشنده و مهربان میابید، یعنی گناهانتون بخشیده میشود، یعنی دعای من در حقتون مستجاب میشود. پس دعای پیامبران در حق دیگران مستجاب شود. آیه اول سوره مبارکه یوسف 97، آیه دوم سوره مبارکه یوسف آیه 98. اونها طلب مغفرت کردن، گفتن تو برای ما طلب مغفرت کن، پدر هم فرمود چشم، به زودی کار رو بکنم و مستجاب میشه. اما آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله. اگه منافقین که به خودشون ظلم کرده بودن می اومدن جاءوک، می اومدن پیش تو ای پیغمبر آخر، به وجود نازنین پیغمبر ما خطاب بکنه، اگه اونا می اومدن، حتی منافقین که دیگه بدتر از اونا نیست، اگر اونا می اومدن پیش تو می گفتن خدا ما رو ببخشه، واستغفر لهم الرسول، و خدا برای و رسول خدا برای اونا طلب مغفرت میکرد، لوجد الله توابا رحیما. اون منافقین که درخواست کرده بودن خدا ببخششون و این بخشش از مجرای رسول خدا در واقع ادعا شده بود، لوجد، و منافقین خدا رو میافتن، تواب، بخشنده، رحیم، مهربان. در حق منافقین هم اگر رسول خدا دعا میکرد، دعا مستجاب بشون. این هم مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم، تمامی امور نظام خلقت، تمامی فیوضات جاری در نظام خلقت تابع علته. هم فیوضات مادی الهی برای اینکه به ما برسد علت میخواهد، هم فیوضات معنوی برای اینکه به ما برسه. اگر خداوند فرض کنید بخواهد در این نظام خلقت موجودی را خلق بکند و ابداع بکند غیر از موجود اول، برای تداوم نسل بخواهد ابداع بکند، باید یک نر و ماده‌ای باشه. این علت. بعدم اراده و انگیزه و حکمت خداوند. این مادیش. برای اینکه شما رفع آتش ازتون بشه آب باید میل بفرمایید. برای اینکه مثلا فرض بفرمایید که شما سیر بشید باید معقولات رو بخورید. اینها فیوضات مادی الهی است. فیوضات معنوی الهی هم دارای نظمه. برای اینکه شما سعادتمند بشوید باید خداوند پیامبران رو ارسال کنه. برای اینکه شما به بهشت بروید باید اعمالتون رو انجام بدید. فیوضات معنوی و مادی الهی تابع علل هستند، بدون علت اتفاق نمی افته. امام صادق علیه السلام فرمودند که ابالله ان یجری الاشیاء الا باسباب فجعل لكل شیء سببا. خدا همه امور رو که میخواد جاری بکنه فقط از مجرای سببش جاری میکنه و برای هر چیزی سببی وجود دارد، چه معنوی باشد و غفران باشد و هدایت، چه مادی باشد و شؤونات زندگی ما، همه ی امور علت بخواد. جناب موسی ابن عمران علیه السلام کلیم خداوند مریض شد. یه عده از این بنی اسرائیل اومدن، میدونید که یهودی ها تو طب قوی هن. از اون عصر ظهورشون موجودات قوی بودن. خب باید انقدر آدم انصاف داشته باشه، مکتب امیرالمومنین اینه، می‌فرماد انقدر انصاف داشته باش که اگر دشمنت هم یه نکته مثبت داشت بگو بابا نکته مثبت داشت. از همین جهت بود که انبیاء الهی توصیه‌های شیطان رو گوش می‌کردن، نمی‌گفتن تو پدر مردم رو در میاری، برو پی کارت، ما حرفت رو گوش نمی‌کنه. حرف حساب می‌زنه، حرف حسابش رو گوش می‌کنه. خیلی موجودات خبیثی هستن یهودی‌ها، اما خب از نظر علمی خیلی جلو هستن. از همون موقع از عصر حضرت موسی همینطور بودن. آمدن دیدن پیغمبرشون، گفتن یا کریم الله، این مریضی که تو داری باید این دوا رو بخوری، این دوا رو بخوری، این دوا رو بخوری تا حالت خوب بشه. گفت نه آقا، من دوا نمیخورم، من دوا نمیخورم، با درد بسازیم و نخواهیم دوا رو، مول خودتون، نخواستیم دواتون، خدا خودش خوب بکنه. رفتن، وحی شد به جناب موسی علیه السلام، آقا جون اگه میخوای حالت خوب بشه و عزتی و جلالی لا ابرعتو که حتی تتداوا بما ذکروه لک، به عزت و جلالم قسم از این مرض شفات نمیدم مگر این که اون داروهایی که بهت گفتن رو بخوری. بعد موسی مبهوت شد، بابا یک بام و دو حواست، تو از یه طرف به ما میگی توکل بکنید، از یه طرف میگی دارو بخوریم، نه با هم نمیسازه، اونم تازه اینقدر قرص و محکم، عزتی و جلالی، شفاعت نمیدم از این مرض، نجاتت نمیدم مگر اینکه دارو بخوری. بعد وحی کرد آقای موسی تو میخوای با این حرکت و توکلت حکمت منو زیر سوال ببری؟ حکمت من این است که سنت من این است که تمام اشیا به هدفشون از طریق علت میرسن، اینجوری که فکر بکنی نیست، باید تو در واقع این کار بکنی. بعد میفرماد تو فکر بکنی اون دوا و اون شفایی که تو دارو هست غیر از من کسی قرار داده؟ خب منم که اون شفا رو تو دارو قرار دادم، بازم به من برمیگرده. توکل یعنی که تو اثر رو از اسباب مادی نبینی، نه اینکه اصلا اسباب مادی رو نبینی، باید اسباب مادی رو دید. لذا نظام خلقت در ایفاء فیوضات چه مادی چه معنوی تابع یک نظم و علت هستند. باید علت باشه، اگر علت نباشه حاصل نمی‌شود. اما مقدمه پنجم این است که آقا روز قیامت همه امور به دست خداست، ولا غیر. دو تا آیه، یک مالک یوم الدین، خدا مال خودش، روز جزا مال خودش. دو لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز روز خداست، روز خداست، یعنی به اصطلاح شمشیر در رو کشیده شده. اهل آن به کسی منت نمیذاره که روز توه یا روز منه، ولی اون روز میگه فقط مال منه. مظاهر این روز مال خدا بودن چیه؟ چه تأثیری داره که روز قیامت مال خدا میشه؟ من 3-4 تاشو میگم، بیشترم نمیگم چون وقت داره میذاره. آقا قیامت مال خداست، یکی از این که مال خداست چیه؟ آدم وقتی یه چیزی مال خودش باشه مختار دیگه، یا آتیشش بزنه یا انفاقش بکنه، هر کاری بکنه. الناس مسلطون علی امواله، حالا همین رو شما در رابطه با خداوند، خدا که ناس نیست ولی مسلطه بر اموالش دیگه، مال خودشه، مال خودشه چی کارا میکنه؟ یک فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، سوره مبارکه فرقان آیه 70، خداوند گناهان را تبدیل میکند. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، خداوند یکی از مظاهر کارش است که میتونه حسنات و تبدیل گناهان را تبدیل به حسنات بکنه، این بدون توبه است. خدا تبدیل میکنه، توبه کاری نمیکنه، خدا این کارو میکنه. این مظهر رحمت خداست، این مال، این که در واقع این مربوط به میشه که روز قیامت مال خداست. گناه افراد رو تبدیل به حسنه میکنه. کی حرف بخواد بزنه؟ کی ادعا بخواد بکنه؟ اصلا روز کی هست؟ روز منه. دو و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سوره مبارکه فرقان آیه 23، خدا اعمال عده‌ای رو هباء منثورا میکنه. آدمایی هستن که کافرن ولی عمل نیک دارن، یعنی جهات اخلاقیشون خوبه، با آدما ایذا و آزار و اذیت نمیکنه. و افرادی هستن که اعمال نیک تو پروندهشون هست ولی کافرن، خدا اینا رو تو روز قیامت عملشون رو هباء منثورا میکنه. کی بخواد حرف بزنه؟ لمن الجرأت، برای کی جرأت هست که بخواد حرف بزنه؟ اصلا کی در کمیسیون دعوت داشته؟ سه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگه شما از گناهان کبیر دست بردارید ما گناهان دیگتون رو میبخشیم، تکفیر میکنیم. تکفیر یعنی میپوشونیم، نمیبینیم. این بدون توبه است آجون، آیه بدون توبه است. توبه نه، خود خدا این کارو میکنه. شما گناهان کبیرتون رو یه خاکی به سرش بکنید، توبه براش بکنید، یا هر کاری که میتوانید. اونایی که ما گفتیم نه، اما بقیه رو ما چشم پوشی میکنیم. اینو بهش میگن تکفیر، از اصول مسلمه کلام شیعه است. گاهی اوقات خدا اعمال رو دو برابر جزا میده. اون آیه مبارکه انتشتن بود کبائر ما توده، اون سوره مبارکه نساء آیه 31. گاهی خدا دلش بخواد اعمال رو دو برابر جزا بده. کی بخواد حرف بزنه؟ اولائکه یؤتون اجرهم مرتین، سوره مبارکه قصص آیه 54. خدا گاهی اوقات دو برابر جزا میده، گاهی اوقات ده برابر جزا میده. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، سوره مبارکه انعام آیه 160. ده برابر. اینا همه از مظاهرین است که روز قیامت مال خودش و مسلط بر مال خودش میتواند چه کار بکند. اعمال عده رو هوا ان منصورا میکند، اعمال عده رو دو برابر میکنه، اعمال عده رو ده برابر میکنه. این به صورت کارونسرا نیست، ضابطه داره، ضابطه داره. کیا اعمالشون دو برابر بشه، کیا اعمالشون هوا ان منصورا بشه، کیا اعمالشون گناهان کبیره اجتناب کردن، این ضابطه داره. همینجوری نیست، با احتساب این پنج مقدمه. خدا رحمت واسعه داره، قدرت مطلقه داره، دعای پیغمبران رو میبخشه، فیوزات معنوی باید یک کانال داشته باشن. روز قیامت روز خودشه، با احتساب این پنج مقدمه. شفاعت یعنی که یه عده‌ای مثل انبیا که مقرب درگاه خدا هستن، دعاشون مستجابه، میرن به درگاه خداوند، از برای گناهکاران طلب آمرزش میکنن، میگن گناهانشون رو ببخش. خدا رحمت دارد و قدرت هم دارد، چون روز روز خودشه. این معنای حقیقی شفاعته. این شفاعتی است که مورد بحث است، یعنی واسطه شدن یک عده از مقربین به واسطه که خداوند ذو رحمت واسعه و ذو قدرت مطلقه در حق گناهکاران شفاعت میکنند و شفاعت هم پذیرفته میشوند. تا حالا انشاءالله بقیه مباحث شفاعت. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسار روح طيب و طاهر پیامبر عزیز الشان اسلام حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله.